کشیدن، گام برداشتن به سمت کرانه هاست. گفتمان تقدیم می کند.
یه ایده اولیه رو ارسطو داده بود، مشاهدات نجومی با اون ایده جور در نمی اومد. بطلمیوس هنرش این بود که بدون اینکه ایده اصلی رو کنار بزنه یا حذف کنه، با اضافه کردن یه تبصره یا یه حالا جزئیات فنی اون اطلاعات ما رو حفظ کرد.
این اپیزود اولین بخش درس گفتار تاریخ شکلگیری علم جدید است از دکتر یاسر خوشنویس در سلسله نشست‌های طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی با موضوع تصویری کلی از هیئت و نجوم قدیم.
اون چیزی که من خواهم گفت، یه مروری خواهم کرد بر علم دوره میانه که میراث ارسطو و جالینوس بیشتر برای کسای دیگه هم هستن، و بعد میام به قرن 16 و 17 تغییراتی که در این علم اتفاق افتاد و اینکه چطور ما به اون فهمی از علم نزدیک شدیم که الان برامون آشناست. اگه قرار باشه بر اساس پایداری و دوام امتیاز بدیم به دانش، یعنی مثلا بگیم که علمی برتره که مدت بیشتری دوام داشته، این چیزی که الان میخوام بگم بیشتر از 2000 سال دوام داشته، یعنی رتبه اول و این چیزی که الان توضیحاتی که الان خواهم داد به دست میاد. جهان توی مدلی که ارسطو مرتبش کرد، کسای مختلفی درگیرش بودن، ارسطو تدوینش کرد و بعد یه فردی به نام بطلمیوس تو قرن دوم میلادی این جزئیاتی که توضیح خواهم داد و مرتب کرد، مدون کرد و یه کتابی نوشت که مشهور به مجستی، یک طرز نگاهی به کل جهان یا یه هیئتی رو شکل دادن که معروف به هیئت بطلمیوسی، یعنی شروع تدوینش با ارسطوه، ولی به خاطر اینکه بطلمیوس جزئیات ریاضیاتی شما رتب کرد بهش میگن هیئت بطلمیوس. من الان میخوام اصول این هیئت بطلمیوسی رو بگم. اصلا سوال اصلیمون تو نجوم چیه؟ ما هر شب که به آسمون نگاه میکنیم یه سری نقاط نورانی یه جاهایی از این صفحه آسمان که ما میبینیم دیده میشن. اینا هر شب جاشون هم عوض میشه. از همه تو چشمتر و آشناتر ماهه و در روز هم خورشیده که تغییرات ماه دیگه برای همه آشکاری، یه شبی هلاله، یه شبی قرصه، یه شبی نصفه است، بعضی شبا نیست و این چرخه داره تکرار میشه. یه سری ستاره هایی هستن که سوسو میزنن و تغییراتشون ناچیزه، یه سری نقاط روشن پایداری هستن که یه خورده بزرگترن و تغییراتشون سریعتره. این چیزیست که الان بهش میگیم سیارات، سیارات منظومه شمسی، مثلا مریخ و مشتری و زحل و عطارد و زهره. این 5 سیاره که ما الان میشناسیم و با چشم غیر مسلح میشه دید، یعنی همون چیزی که مردم قرنها شبا تو آسمون میدید. سوال اصلی اینه اینا کجان؟ چقدر با ما فاصله دارن؟ آیا این حرکاتشون، این که هر شب یه جایی هستن، این هیچ نظم خاصی بهش حاکم هست یا نه؟ من میتونم بفهمم که رو چه حسابی حرکت میکنن یا نه. و بعد نکته ای که وقتی من حساب کتاب بفهمم، چیزی که به هم میده این استش که میتونم حدس بذارم که مثلا 3 دیگه کجاست. 3 دیگه اگر به آسمون نگاه کنیم، کجای آسمون نگاه کنیم، مثلا مریخ رو پیدا. توی این مدل جهان این شکلیه، این زمین در مرکز قرار گرفته، بعد به ترتیب کراتی دور زمین شکل میگیرن که بهش میگن فلک. فلک اول مربوط به ماه، یعنی یک کره است که ماه روی این کره قرار گرفته. بعدی زهره است، بعد عطارد، بعد خورشید، بعد مریخ، زحل، مشتری. آخر سر اونها دورتر از همه یه جایی هست که ستاره ها اونجا. ستارگان ثابت. ثابت یعنی تغییراتشون نسبت به اونا کمتره. بعد از اینا هم یه فلک دیگری قرار گرفته که تقریبا به همون آخری چسبیده. اون فلک هر 24 ساعت یه بار داره میچرخه دور زمین. و اون چیزیست که ما در طول روز میبینیم که همه این ماجرا داره تکرار میشه. هر کدوم از این فلک ها چرخش خودشونو دارن و اون سیاره، حالا یا خورشیده یا ماه یا اون سیاره، روی این فلک چسبیده، یعنی نشسته روش. این فلکه که میچرخه اون جسمرم با خودش میگردونه. این اجرام روی این فلک ها چسبیدن، فلک ها دارن دور زمین میچرخن، زمین هم ثابته، زمین هیچ حرکتی نداره. هر جسم آسمانی حرکت های دوره‌ای خودشو داره، ولی غیر از اون همه چیز هر 24 ساعت هم داره تکرار میشه. و این فلک آخری که از همه دورتره، این حرکت روزانه رو میسازه، حرکت 24 ساعتی رو میسازه. من میخوام درباره این صحبت بکنم که اتفاقا چقدر این قابل درکه. یعنی شما کافیه یه دونه از این دوربینا رو، احتمالا تصاویرش هم دیدین دیگه، از این دوربینا که لپس تایم مثلا بعد 10 دقیقه یه عکس میگیره، شما یه شب تا صبح بذارید همه چی داره میچرخه، همه ستاره و سیاره هر چی که هست داره تو آسمون میچرخه. خیلی هم با اون چیزی که هر شب شما شب تا صبح میبینید و در طول سال میبینید خیلی هم جور در میاد.
گفتمان، رسانه مرجع علوم انسانی.
ایده آغازین این بود که زمین ثابته، همه اینا دارن روی مدارهای دایره‌ای دور زمین میچرخن. این ایده محوری خیلی پیچیده نیست. چی پیچیدهش میکنه؟ یعنی پیچیدگی کی شروع میشه؟ وقتی که یک سنت طولانی ایجاد شد که ما در زبان فارسی بهش میگیم که سنت نوشتن زیج. زیج یعنی جداول نجومی، جدول نجومی. جدول نجومی یعنی این که شما بیاید جای اشیاء سماوی رو، جای اجرام رو هر شب ثبت کنید، بگید در این زاویه از آسمان مثلا مریخ شب مثلا 27 بهمن اینجا بود و 28 بهمن اینجا بود، همجوری برین جلو در طول زمان اون در واقع جزئیات رو ثبت کنید. این فلک ها قرار بود که همه چرخ به غرب بگردن. وقتی که داده های نجومی رو بررسی میکردن، اگه جهت حرکت کلیش این طرفه، بعضی شبا برعکس حرکت میکنه، بهش میگفتن حرکت رجعی، یعنی بازگشتی یا قهقرایی. این مشکل درست میکرد دیگه. کار مهم بطلمیوس که در واقع این هیئت اصلا شد هیئت بطلمیوسی، این بود که بطلمیوس سعی کرد یه توضیحی برای این حرکت های مارپیچی رجعی بده. و اونم ایده بنیادیش این بود، گفتش که اگر که این فلک مریخه، این دایره اصلی که مریخ روشه، پیشنهاد فنیش این بود، گفت که یه فلک کوچکتری اینجا هست که مریخ روی اون نشسته. گفت مریخ روی اون فلک اصلی نیست، روی یه فلک دیگه است که این فلک مرکزش روی فلک اصلیه. اسم گذاری هم اینه، این اون فلک مریخ، اینو بهش میگیم فلک خارج مرکز. یا بعضی موقع اینجوری میگن، اینو میگن دایره یا سایکل، اینو میگن اپی سایکل. اپی یعنی مثلا فرعی. یه فلک اصلی داری، یه فلک فرعی. مریخ و همون اجرام دیگه روی خود فلک اصلی نشستن و حرکت نمی کنن، بلکه روی اون فلک خارج از مرکز هستن. یه ایده اولیه رو ارسطو داده بود، مشاهدات نجومی با اون ایده جور در نمی اومد. بطلمیوس هنرش این بود که بدون اینکه ایده اصلی رو کنار بزنه یا حذف کنه، با اضافه کردن یه تبصره یا یه حالا جزئیات فنی اون اطلاعات ما رو حفظ کرد.
گفتمان را در اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب، ساند کلاد و کست باکس دنبال کنید.
کار دانشمند اینه که یک فرضیه، الگو، مدل، نظریه برای نظم بخشی و تبیین کردن مشاهدات. دانشمند خوب هنرش اینه دیگه، میگه آقا کلی اطلاعات داشتیم و نمیدونستیم با اینا چی کار کنیم، این اومد یه الگویی به ما داد، یه مدلی داد، اینا الان نظم پیدا کرده، معلومه چه چجوری به هم وصل میشه و توضیح هم میده، یعنی تبیین هم میکنه که چرا این اتفاق میفته. این تبیین کردن و نظم بخشی به ما قدرت پیش بینی میده. هنر بطلمیوس و ارسطو این بود که اومدن برای این مشاهدات پراکنده ما که سالها توی این جداول نجومی جمع شده بودن یه مدل دادن، یه الگو دادن که میتونست بگه که چرا تا الان این اطلاعات داشتیم و مثلا 3 ماه بعد انتظار داشته باشیم مشتری کجای آسمان باشه و انتظار داریم که یه نظریه علمی خوب تعداد قابل ملاحظه از پدیدارها رو در خودش جا بده، یا عبارتی که توی تاریخ علم زیاد به کار میده اینه که تعداد زیادی پدیده رو نجات بده. یعنی اینجوری بگیم کار دانشمند نجات دادن پدیدار است.
کار دانشمند نجات دادن پدیدار است.
در واقع اینطوری میگم کی دانشمند بهتریه؟ این که پدیده‌های بیشتری رو در قالب یه مدل ساده نجات بده.
پادکست گفتمان را به دوستان خود معرفی کنید.
مدل ارسطو و بطلمیوس مدل بدی نیست، یعنی یه پیچیدگی داره به خاطر این فلک خارج از مرکز، یا گاهی هم بهش میگن فلک تدویر، یه پیچیدگی داره ولی بالاخره تعداد خیلی زیاد پدیده رو نجات میده دیگه. بعد به ما قدرت اینم میده که حدس بزنیم مثلا 3 ماه بعد فلان جرم آسمانی کجاست. اتفاقی که میفته در تاریخ علم اینه که یه الگو یا یه نظریه یا یه فرضیه‌ای که برای مدت طولانی به نظر میرسه که عالی داره کار میکنه، یعنی پدیده ها رو خوب نجات میده، با یه پدیده ای مواجه میشه که تو این نظم جا نمیگیره. یعنی یه پدیده ای که ناقض مدل ماست. تقریبا هر نظریه ای دیر یا زود با همچین پدیده هایی مواجه میشه. کلمه که کون به کار میبره اعوجاجه. تاریخ علم عبارت از تلاش مداوم دانشمندا برای اینکه پدیده ها رو نجات بدن و پدیده هایی که باعث اعوجاجن رو چیکار بکنن؟ مدیریتشون کنن، حل و فصل کنن. اتفاقی که میافتاد این بود که مدل اصلی رو حفظ میکردن، زمین در مرکز عالم و چرخش این فلک ها، ولی برای حل و فصل این محدودیت های یعنی پدیدارهایی که موج بودن فلک های دیگری اضافه میکردن. بعضی از این فلک ها مرکزشون زمین نبود، بعضی ها یه فلک اضافه روی فلک تدبیر بودن، یه چیزی مثل جفت توسی، یه جفت فلکی که اینجا کار میکنه، اینجا قرار میگیره. برای چرخش کل مدار زمین یه فلک دیگه در نظر میگرفتن. مجموعا اینا رو بشمارین بالای 30 تا فلک میشه. اینجوری میخوام بگم مدل اولیه ارسطو 7 تا یا 8 تا فلک داره، حالا این آخری هم در نظر بگیریم 9 تا فلک داره. مدلی که دوره قرون میانه در واقع حاصل تلاش 1000 خورده ای ساله وجود داشت بالای 30 تا فلک توش بود. ایده اصلی حفظ شده بود ولی مدل به شدت پیچیده شده بود. برای چی؟ برای اینکه این پدیدارهایی که روز به روز زیاد می‌شدن رو بتونن نجات بدن.
برای دریافت این صوت و صوت‌های دیگر به سایت گفتمان.ir مراجعه کنید. لینک سایت در توضیحات اپیزود قرار داده شده است.